وشفي ذنوبنا والعبد المعيّد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم كن لبني الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. محمد و عجل فرجه. این چند شب چند جلسه گذشته توفیقی شد که در باب اسرار معرفتی و عرفانی کربلا و واقعه عاشورا مطالبی رو عرض کنیم خدمت عزیزان، که البته اشارات و لطایف معرفتی زیاد در واقعه کربلا. یکی از اون وقایع، از اون لطایف و اشاراتی که در واقعه کربلا عجیبه، بحث آتشه. آتش در واقعه کربلا و اسرار آتش، اسرار تشنگی. اون تا قبل از این که وارد این بحث آتش بشیم، یه مطلبی رو عرض کنیم خدمت عزیزان، رفع شبهه‌ای بشه، بعد وارد بحث آتش بشیم. بعضی ها میگن آقا در بعضی از مقاتل نوشته شده که مثلا شب عاشورا یا یه شب قبل از عاشورا اصحاب امام حسین غسل کردن یا نوره کشیدن. خب اینا اگه آب نبود، اینا از کجا غسل کردن؟ از کجا حنا گذاشتن؟ از این مطالب اینجوری. و بعضی هم شبهه کردن که خب آقا مثلا واقعه عاشورا در ماه مهر بوده، هوا خیلی گرم نبوده، این آتشی که شما میگید چیه که سه روز تشنه بودن؟ و این رو باید عرض کنیم خدمت عزیزان. این اولین بحثش رو بگیم که حالا وارد اون اسراری که در آتش هست، اسراری که در آتش کربلا هست چیه. ببینید، ابا عبدالله تقریبا روز دوم محرم وارد منطقه نینوا شد، کاروان ابا عبدالله، که هور جلو کاروان رو گرفت. هور هم اجازه جنگیدن نداشت، فقط با 1000 نفر سوار مأموریت داشت که ابا عبدالله رو پیدا کنه، کاروان رو که از کدوم طرف داره مثلا میاد طرف کوفه. یکی دو تا راه هم که بیشتر نبود، و مأموریت داشت که متوقف کنه هر جا هست، نذاره به کوفه نزدیک بشه، که روز دوم محرم رسید به کاروان ابا عبدالله که کاروان رو متوقف کرد. منتها ابا عبدالله نایستاد، گفت من میخوام حرکت کنم. هور گفت من نمیذارم، گفت نذاری دست به شمشیر میشم. هور گفت من اجازه جنگیدن ندارم با شما، فقط وظیفه دارم شما رو متوقف کنم. بعد نامه ای نوشت به ابن زیاد که من در فلان منطقه کاروان حسین و حسین ابن علی رو پیدا کردم، جلوش رو گرفتم، یعنی لشکرها رو بفرستید به اون منطقه. پیک فرستاد. ابا عبدالله کاروان رو حرکت داد. بنابرای نقل تاریخ ابا عبدالله کاروان رو حرکت داد، یه درگیری مختصری شد، نه در دست به شمشیر نشدن، یه درگیری در حد تازیانه و اینا که کاروان رو حضرت حرکت داد، باز راه پیمودن. حالا روز چندم کاروان حضرت دیگه متوقف شد، دقیقا معلوم نیست روز چندم محرم نگه داشتن کاروان رو، که عمر سعد با 4000 نفر رسیدن ابتدا، یعنی هور با 1000 نفر بود، عمر سعد با 4000 سوار رسید، پشت سرش 2000 نفر 3000 نفر همینجوری می آمدن، لشکرها رو یکی یکی می فرستاد به طرف. در روز هفتم محرم لشکرگاه، یعنی اون خیمه های ابا عبدالله رو به صورت کامل محاصره کردن، یعنی نه کسی میتونست بیرون بره، نه کسی میتونست بپیونده، و آب رو هم جلوشو گرفته بودن، یعنی چون اجازه نمیدادن کسی از خیمه از اردوگاه بیرون بره، و نزدیک آب هم نبودن، یعنی فکر نکنیم مثلا نزدیک بوده به آب برن آب بیارن. چون ابن زیاد دستور داده بود که اینها رو در منطقه خشک و بی آب متوقف کنید، که البته خود هور وقتی برگشت گفت آقا من فکر نمی کردم که کار به اینجا برسه، من فکر می کردم اینا احترام شما رو نگه می دارن، فکر می کردم با یه مذاکره‌ای با یه چیزی حل میشه قضیه. روز عاشورا وقتی هور برگشت گفت آقا من اگه مقاومت کردم جلو شما رو گرفتم، چون فکر نمی کردم کار به اینجا برسه. روز هفتم اردوگاه حضرت به صورت کامل محاصره شد. طبیعتاً اینا یه مقدار آب همراه خودشون تو کاروان داشتن. وانگهی تو این مدت، یعنی هفتم، هشتم، نهم، دهم که میشه عاشورا، تو این 4 روز در اخبار داره که حضرت چاه کندن. منتها در بعضی از نقلها داره که به آب رسیدن، آب رو برداشت کردن، خودشون اصحاب خوردن، و شما میدونید کلی هم حیوان، اسب و استر و اشتر و اینا بود تو کاروان، اینا آب میخوان حیوانا. به حیواناتشون هم دادن، ولی آب تموم شد، آب چاه، اون آبی که بود خشک شد، یعنی وقتی برداشت کردن خوردن تمام شد آبش. در بعضی از مقاتل نوشتن حضرت چاه کندن، به آب شور برخورد کردن. حالا همین چاه بوده گفتن به آب شور نه، یا اینکه نه یه چاه دیگه ای کندن، وقتی دیدن اجازه نمیدن که آب بیارن حفر چاه کردن. حالا اون اخباری که میگه اینها غسل کردن، نوره کشیدن، اگر درست باشه نقل تاریخیش با همین آب شوری بود که از این چاه بیرون آوردن، اگر درست باشه، چون تاریخ رو انسان ها نوشتن و جایی که دست انسان وسط باشه بالاخره اختلاف نظر پیش میاد، طبیعیه. یه اتفاقی یه جا میفته، چهار نفر میان تعریف میکنن، هر کس یه جوری تعریف میکنه واقعه رو. شب تاسوعا ابا عبدالله قمر بنی هاشم علی اکبر و 20 نفر رو فرستاد طرف علقمه که برید شبانه آب بیارید. پس معلوم میشه آب دیگه تمام شده بوده. شب تاسوعا یعنی شب نهم که میگه ما وقتی رفتیم طرف علقمه و آب بیاریم، هلال ظاهرن میگه خودم رو معرفی کردم، آمدم آب بخورم، گفت باشه بیا بخور، ولی برای خیمه های حسین نمیذاریم آب ببری. که میگه اینجا قمر بنی هاشم یه مرتبه یه نعره کشید، حمله کرد طرف اینا، اینا متفرق شدن که اون 20 نفری که همراه مشک با داشتن رفتن و آب پر کردن، آب پر کردن آوردیم طرف خیام. اما 20 تا مشک، حدود 150 تا 200 تا انسان، زن و بچه و سرباز و اینا هستن، کلی هم حیوان، اسب و اینا هم آب میخوان حیوانا. یعنی 20 تا مشک اصلا به چیزی نمیرسه. پس شب تاسوعا یه مقدار آب به خیمه ها رسیده، اما آب جیره بندی شده. 20 تا مشک، 200 تا انسان و کلی حیوان، و هر کسی تا استکان آب بهش میرسه. اما از شب عاشورا دیگه آبی تو خیمه ها نبود. اینا 3-4 روز محاصره بودن، اما دیگه شب عاشورا آب تمام شده بود. یعنی بنا به روایات تاریخی شب عاشورا آب تمام شده، روز عاشورا هم آبی وجود نداره. یعنی این نبود که 3-4 روز آب نباشه. اگر 3-4 روز کسی آب نخوره، زندم که بمونه اصلا توان حرکت نداره. شما یه روز روزه میگیری آب نمیخوری، شب حالت بده. 3 روز آب نخوری. نه، از شب عاشورا آب جیره بندی بود. از شب عاشورا دیگه آب در خیمه ها یافت نمیشد. تا فردا روز عاشورا دم غروب که دیگه حالا خیمه ها رو غارت کردن و اینا، و بعد دیگه آب رو باز کردن و برای باقی مانده اسرا آبی دادن به اونها. اما اسرار آتش، آتشی که در کربلاست، فقط آتش آب نیست، فقط آتش آب ظاهری نیست. یکی از اهل معرفت، صاحب زبدت الاسرار، میگه شخصی که ظاهرن خودش رو میگه، حالا نمیخواد عنوان کنه، در مکاشفه ای میبینه که روز عاشوراست و این هم وسط میدان کربلا و تشنگی اهل حرم رو میبینه، لذا میدوه طرف فرات که در یه ظرفی یک چیزی آب بیاره برای اهل بیت. کشکولشو که مثلا پر میکنه، وقتی میاره یه براتون آب آوردم، یعنی آب برای چی؟ میگه مگه شما تشنتون نیست؟ میگن ما این آبو نمیگیم، ما تشنه این آب نیستیم. این واقعه رو صاحب زبدت الاسرار نقل کرده، تو مکاشفه ای میبینه یکی از اهل معرفت که میگن اون آبو بریز دور، ما تشنه اون آب نیستیم، تشنه چیز دیگه ایم. آتش اگرچه آتش ظاهر و باطن با هم جمع شده بود، آتش باطن چیه؟ آتش به لقاء الله، آتش به لقاء الله، دیدار خدا، که در اینجا یه سری مباحث سنگینی هست، اونا رو ازش میگذریم. چون خود عرفا مثلا در منازل السائرین پیر هرات بابی داره در منازل سائران به نام باب الاتش، اتشی که سالک رو میگیره برای دیدار خدا، برای لقاء الله. که اون اتش از این اتش ظاهری خیلی شدید تره. بعد مثال میزنه ایشون در مورد حضرت ابراهیم، اونجایی که ستاره رو دید گفت هازا ربی، فلما افل قال اینی لا احب الافلین. بعد ماه رو دید گفت هازا ربی، این پروردگار من. وقتی افول کرد گفت من افول کنندگان رو دوست ندارم. خورشید رو دید گفت این پروردگار من. ایشون میگه این از باب آتشه، آتشی داشت ابراهیم به لقاء پروردگارش که به هر چه میرسید میگفت این از پروردگار من، بعد میگفت نه این نیست. میگه این از شدت آتش به لقاء الله. حالا یه بحثی داره اونجا که مخصوص خود اونجاست، باید جلسه خصوصی بحث بشه روش. این آتش در کربلا با آتش ظاهری اجتماع کرده، چون آتش ظاهری در شوق و آتش به لقا مؤثره. یعنی چی؟ امور جسمانی ما با امور آخرتی ارتباط داره. حضرت علامه آقا جان در یک جایی مطلبی داره به این مضمونشو من میگم، میفرماد آدم سیر گرسنه خدا نمیشه. گرسنه خدا یعنی اون مشتاق خدا. یکی از آثار روزه همین تشنگی و گرسنگی ظاهر انسان آگاه رو تشنه خدا میکنه، انسان گرسنه رو گرسنه خدا میکنه. اصلا یک سری از بلاها که به مؤمنین میخوره در دنیا برای اینکه رو کنه به خدا. میگه جمله خلقان به تو بدخو کنم، تا تو را ناچار رو آن سو کنم. مردم رو با تو بد اخلاق میکنم، با تو بدی کنن که تو دلت کنده بشه اونوری بشه. انسان میاد تو مسیر ولایت، تو مسیر امام حسین، گاهی وقت رفیقش باش بدرفتاری میکنه، مردم باش بدرفتاری میکنن، زنش باش بدرفتاری میکنه. میگه جمله خلقان به تو بدخو کنم که تو دلت کنده بشه اونوری بشه، تا تو را ناچار رو آن سو کنم. یعنی اینا اثر داره. تشنگی اینجا در تشنه بودن لقاء به لقاء الهی اثر داره. گرسنگی اینجا در شوق به لقاء الله اثر داره. اون تشنگی که در کاروان ابا عبدالله همه رو از خود بی خود کرده، مشتاق لقا کرده اونها رو. هیچ کس به اندازه خود ابا عبدالله تشنه نبود، هیچ کس. بعضی از اهل معرفت اگر اشتباه نکنم آقای ملکی تبریزی، ایشون میفرماد، میگه تشنگی که بر ابا عبدالله عارض شد اگر بین اهل زمین تقسیم میشد از تشنگی میمردن. تشنگی که بر ابا عبدالله عارض شد اگر بر اهل زمین تقسیم میشد میمردن. جان ابا عبدالله که اونو تحمل میکنه، همون جوری که جان رسول الله میتونه نزول قرآن رو تحمل کنه، چون آیه قرآن میفرماد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر این قرآن بر کوه نازل میشد کوه میشکافت، متلاشی میشد. اما همین قرآن بر رسول الله نازل میشه و رسول الله تحمل میکنه، چون جان اونها خیلی وسعت داره. آتشی که بر ابا عبدالله عارض شد در عالم تقسیم میشد هلاک میشدن و از وجود ایشون اون آتش در کاروان سرایت کرده. یکی از متعطشان کربلا حضرت علی اکبره، اونقدر تشنه لقاء الله بود. ایشون وقتی میخواست بره میدان، میدونید ابتدا اصحاب به ابا عبدالله گفتن آقا تا ما زنده ایم از خانواده ای تو کسی نباید میدان بره، ما که کشته شدیم بعد دیگه حالا تا ما زنده ایم از خانواده ای تو میدان نرن. و اجازه ندادن کسی از بنی هاشم بره میدان. اصحاب که به شهادت رسیدن نوبت بنی هاشم شد. اول کسی که از بنی هاشم خواست بره میدان علی اکبر بود. ابا عبدالله هم بدون معطلی گفت باشه برو. ایشون آمدن دم خیمه ها که خداحافظی کنن، اهل حرم ریختن دور ایشون. چرا؟ چون در روایت داره ایشون اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن و منطقن بودن، شبیه ترین فرد به رسول خدا در خلق اخلاق، در خلق یعنی در صورت، و منطق یعنی صحبت کردن. تا جایی که اهل بیت میگفتن ما هر وقت مشتاق رسول دیدن رسول الله میشدیم به علی اکبر نگاه میکردیم. لذا اهل حرم وقتی ریختن دور علی اکبر نمیذاشتن بره اصلا. که ابا عبدالله یه جمله عجیبی فرمود اونجا، فرمود رها کنید علی را فانه ممسوس فی ذات الله. علی رو رها کنید که اون ممسوس در ذات خداست. ممسوس فی ذات الله یعنی چی؟ بعضی گفتن یعنی مجنون فی ذات الله، یعنی محو خداست، بذارید بره. آتشی که علی اکبر رو گرفته بود، چرا ابا عبدالله گفت بذارید بره؟ از اون شدت آتشی بود که به علی اکبر وارد شده بود که وقتی رفت میدان، حالا جنگی کرد و برگشت طرف خیام. تو روزها گفتیم برای عزیزان دیگه، علت برگشتش چی بود طرف خیمه ها؟ آب میخواست، ولی خودش که میدونه تو خیمه ها آب نیست، خودش که تو خیمه ها بود، میدونست که تو خیمه ها آب نیست، برای چی برگشت طرف خیام؟ اگه آب میخواست ظاهرن باید میرفت طرف فرات. بعض اهل معرفت اگرچه ظاهرن روایت هم هست از حضرت سکینه که میگه ابا عبدالله تعلق خاطری به علی اکبر داشت، لذا وقتی رفت میدان با قدرت ولایت هر تیغ و سنانی که میامد حضرت رد میکرد، هر تیغ و سنانی که میامد حضرت با گوشه ابرو رد میکرد. علی اکبر اینو متوجه شد که آقا نمیذاره این بره، لذا برگشت. وقتی رسید به ابا عبدالله که عرض کرد یا ابا ان العطش قد قتلنی، پدر جان عطش منو داره میکشه، یعنی بذار برم، که ابا عبدالله فرمود جلو بیا. زبانت رو بگذار در دهان من، ها زبانت رو بذار در دهان من، خیلی اینجا حرفه. گفتیم علی اکبر اشبه الناس به رسول الله بود، درسته؟ شبیه ترین فرد به رسول خدا. روایت داریم ابا عبدالله وقتی به دنیا آمد شیر هیچ زنی را نخورد، حتی شیر خانم فاطمه زهرا را. هر وقت در اصول کافی روایتش هست، هر وقت تشنه می شد گرسنه می شد می آوردن خدمت رسول الله، رسول الله زبان می گذاشت در دهان ابا عبدالله، ایشون می مکید سیراب می شد. علی اکبر شبیه ترین فرد به رسول الله. مکیدن آب دهان چیه؟ مکیدن آب دهان گرفتن اون علوم و تجلیاته که خود امیرالمؤمنین وقتی بالای منبر سخنرانی میکرد اسرار میگفت، میفرمود هازا لعاب رسول الله، این آب دهان رسول خداست که در دهان منه، من مکیدم، علمیه که از رسول الله گرفتم، امام حسین هم از رسول خدا میگرفت، همونطور که حضرت علامه آقا جان در یه مکاشفه‌ای چون خودشون گفتن و نوشتن عرض میکنم، ولی بعضی مطالب گفتنی نیست، میگه رسیدم خدمت امام هشتم، تا وارد شدم فرمود دیدم امام از پشت ذریح آمدم بیرون، میگه رفتم نزدیک، حضرت با اشاره به من گفت آب دهان من رو بخور، میگه من با ولع شروع کردم لب و دهان آقا رو میمکیدم، امام هشتم رو، لذا ایشون علامه این که علامه ذوالفنون دهره، یعنی تو روزگار ما نداریم علامه ای مثل ایشون. که آب دهان امام هشتم رو گرفتن. آب دهان علم، معرفت، اون شهود تجلیات علی اکبر زبان گذاشت در دهان ابا عبدالله. اگر ابا عبدالله زبان میگذاشت در دهان ایشون فرق میکرد، تفاوت بود. وقتی علی اکبر زبان میذاره در دهان ابا عبدالله، یعنی به اندازه ظرف وجود خودش میگیره، به اندازه ظرف وجود خودش میگیره. بعد ابا عبدالله فرمود برو حالا، الان از دست خود جدم سیراب میشوی. که تو مقاتل نوشه وقتی که ابا عبدالله منتظر بود، یه مرتبه صدای علی بلند شد، گفت یا ابتا هذا رسول الله، بابا جان این رسول خداست که من رو داره سیراب میکنه. جوری که ارباب مقاتل نوشتن اینو، گفت یا ابتا هذا رسول الله، هذا جدی رسول الله، که من رو با کأسی کاسه ای سیراب میکنه. اون تشنگی، تشنگی فقط آب نیست که، تشنگی لقاء الله. لذا ببخشید این شبا اگه یه بحثای غیر معموله، ببخشید دیگه اینجوری حواله شده دیگه. لذا شما میبینید قمر بنی هاشم وقتی میره طرف القمه، وقتی به آب میرسه دست میندازه زیر آب، آبو میاره، اون که ارباب مقاتل نوشتن، آبو میاره بالا، بعد دوباره آبو میره سر جاش. خب اگه تشنه بود باید میخورد که. اگه تشنه آب بود خب میگفت قوت بگیرم مثلا به جنگم ها. ابدا خودش که آب نخورد، میگن اسبش رو هم نگذاش آب بخوره، گفت تا اسب حسین تشنه است تو نباید بخوری. اونا تشنه لقاء الله هن. مگه خود مسلم ابن عقیل تشنه جان نداد؟ مسلم ابن عقیل که دیگه تو کربلا و تو محاصره نبود که. مسلم ابن عقیل قبل از واقعه عاشورا تو کوفه درگیر شد، که وسط درگیری گفت آبی هست به من بدید، چرا تشنه شده؟ این تشنگی کجاست؟ این تشنگی لقاء اللهه که زنی آب رسوند اما زدن کاسه رو انداختن. وقتی هم که اسیر شد آمد گفت آب به من میدید، یه نفر توی کاسه سفالین آب آورد بخوره، دندانهای ایشون که ضربه شمشیر خورده بود تو دهان مبارکش ریخت تو آب، خونی شد، نجس شد، یعنی خون آلود شد، دیگه نمیشه بخوری آب رو. کسی هم دیگه آب نیاورد براش و تشنه جان داد حضرت مسلم ابن عقیل. تشنگی اونجا هم گرفته ایشونو. این تشنگی فقط تشنگی ظاهری آب نیست. قمر بنی هاشم رفت طرف آب، که آب رو نوازش کنه، بگه تو نتونستی خودتو برسونی به ما، اشکال نداره، ناراحت نباش. آب رو ناز کرد قمر بنی هاشم. توف میکرد عالم و آب میبرد، محتاج آب نیست، همه عالم از دست او سیراب میشن، از مشک قمر بنی هاشم هنوز آب حیات میچکه، هنوز آب حیات میچکه در کام شیعیان که یه قطرشو کسی بخوره اهل ولایت میشه از اون مشک سوراخ شده قمر بنی هاشم. اینا حرفای تاریخی نیست دیگه، ببخشید عزیزان، یه حرفایی گفته میشه دیگه. این سه شب از رقیه باید گفته بشه اینها رو، چون قمر بنی هاشم باب الحسینه. رسول خدا فرمود انا مدینت العلم و علیم بابها، که من شهر علمم علیم در است. درست این سخن گفت پیغمبر است. هر کی بخواد داخل شهر بشه از در باید داخل بشه، هر کی بخواد بره خدمت رسول الله باید از طریق امیرالمومنین بره. جالبه، یه کسی از اهل دل میگه توی حالتی دیدم امیرالمومنین یه کتابی داد به من انگار ببرم خدمت رسول خدا. رفتم که برم خدمت رسول الله، توی خیمه‌ای بود، سلمان فارسی دم در بود، با ایشون احوال پرسی کردم و میگه سلمان به من گفت هر کی بخواد خدمت رسول الله برسه باید از طرف امیرالمومنین آمده باشه، چون باب رسول اللهه. حتی حسنین، امام حسن و امام حسین بخوان خدمت رسول الله برسن از طریق امیرالمومنین میان. تو هم که الان آمدی چون کتاب از طرف امیرالمومنین آوردی که راه پیدا کنی خدمت رسول الله. بعد میگه آقا من ایرانیم، سلمان فارسی بود، ایرانی بود، آقا من ایرانیم، خیلی تحویل نگرفت، ایرانی اهل ولایت مهمه، ایران و عرب و عجم اینا اینجا این حرفا رو نداره که اصلا، اصلا تحویل نگرفت، ایرانی هم هر جایی که هستی باش. ولی نگو چی نگفت، ولی منظور اینه که امیرالمومنین باب رسول اللهه، هرچی هم که از شهر میخواد خارج بشه از در باید خارج بشه. اگر کسی بخواد از رسول الله چیزی بگیره اون دست دهنده امیرالمومنینه، امیرالمومنین میبخشه. حالا ابا عبدالله الحسین آقا بابش قمر بنی هاشمه، بخواد به کسی چیزی ببخشه از طریق قمر بنی هاشم میبخشه. ابا عبدالله به کسی چیزی میبخشه از دست قمر بنی هاشم میبخشه. و سید علی آقا قاضی میگه در کربلا و نجف بودم، یه سید علی ترک بود اونجا، سید علی ترک که بنده وصف حالش از یه اهل دلی شنیده بودم این رو، که بهش سید علی کفری هم میگفتن، سید علی کفری یا سید علی ترک، حالت مجنونواری داشت، مجذوب بوده، اصلا تو حال خودش نبود، تو راه رفتناش یه حالتهایی داشته، که یه شخصی، حالا یادتون باشه این حرف، یه شخصی میگه تو نجف بودم دیدم یه آقای گوشه نشسته تو وادی السلام نجف بوده ظاهرن، داره زیارت عاشورا میخونه، میگه من رفتم نزدیک این شدم یه وقتی دیدم تو کربلام، من تو نجف بودم الان، میگه یه قدم آمدم عقب دیدم تو وادی السلامم، دوباره میرفتم جلو میدم میرم تو کربلا، این آقا که زیارت عاشورا میخون میگه از یه محدودهی به این نزدیک میشدم میرفتم تو کربلا. میگه این آقا رو میدیدم هر روز میاد مثلا اینجا میشینه زیارت عاشورا میخونه، فردا بدو بدو رفتم، رسیدم اونجا دیدم نیست. ای دنبالش میگشتم، این سید علی ترک رسید، گفت گدی گدی، یعنی رفت ها، گدی رفت، دنبال چی میگردی؟ بعد این سید علی ترک، آقای قاضی میگه یک بار حالم خراب بود، رسید به من گفت امروز مرجع تمام اولیا و قمر بنی هاشمه، مرجع تمام اولیا الله، نه مؤمنین، اونایی که عارف باللهن مرجعشون قمر بنی هاشمه، باب الحسینه، همه وجودش یک پارچه نور ابا عبدالله. ما هم باید این آتش درمون به وجود بیاد، تشنه ابا عبدالله بشیم. باید مجذوب و مجنون ابا عبدالله شد، چون نزدیکترین راه به الله حسین است، نزدیکترین راه به الله حسین است. عرض کردم آقای قاضی رضوان خدا بر ایشان باد میگه تو مجلس ابا عبدالله مکاشفات درش باز میشه به روی سالک، کسی که مشتاق زیارت، مشتاق لقاء الله، از توی این مجالس میتونه وصل بشه. قمر بنی هاشم باید دستشو بگیره، ابا عبدالله دستشو بگیره، تو مسیر توحید داخلش کنه، اونا باید در مسیر توحید، توحید نه اینکه خدا یکیست، از موحد شدن یه چیز دیگه است، توحید یه چیز دیگه است. ما هم باید تشنه لقاء الله بشیم، باید تشنه ابا عبدالله بشیم. راه تشنه شدن چیه؟ چجوری تشنه بشیم؟ ببینید یاران ابا عبدالله، من حالا در مورد آتش حضرت علی اصغر، بلکه انشاءالله فردا شب چی بود در علی اصغر، اون آتش او چی بود، اون یه چیز از متفاوتیه، یک چیز متفاوته باب علی اصغر که باب الحوائجه، باب الحوائجه حضرت علی اصغر، اون یه داستانی داره که انشالله فردا شب بحثشو باید مطرح کنیم. حالا که دیگه گفتیم بس بگیم دیگه، خیلی سالو از این حرفا نمی زدیم، ولی امسال دیگه بعد اون آتش هم مال ابا عبداللهه، این جذبه ها، این آتش ها مال ابا عبداللهه. یه شخصی از علما، این جناب مامقانی، این درس میداد، عالم بود، درس های مثلا سطح عالی حوزه رو درس میداد، بعد آخر درس میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله، روزه میخوند. یه چیزی غیر معمول که اصلا بعضی از شاگردانش روزه کوتاه میخوند ولی روزه میخوند، گفتن آقا آخه هیچ عالمی سر درس روزه نمیخونه،
مجلس عزاداری سر جاش، اینجا کلاس درسه، شما برای چی روزه میخونی؟ تا اینکه یه بار میگه که من یه شب خواب دیدم عرصه محشر شده، یک دری بود، باب بزرگی بود، گفتن اینجا در امام حسینه، میرفتن تا میرسید هر کس مربوط به امام حسین بود میگفتن بفرما تو، مثلا آشپز بود، نمیدونم چایی میریخ، کف جفت میکرد، مداهی میکرد، میگه من دویدم برم تو، گفتم، گفتن آقا شما، گفتم من مثلا فلانی هستم، از علما هستم، گفتن ها شما باید برید اون قسمت، امام صادق، در امام صادق اونجاست. میگه رفتم دیدم علما صف کشیدن تا کجا حساب کتاب میکنن شونو، مگه را میدن علما رو تو بهشت؟ یک صف طولانی دیدم، اصلا بخوام اینجا وایستم تلاک میشم تو این عرصه. دوباره رفتم طرف در ابا عبدالله، دیدم مثلا شاگردای من یا کسایی که روزه میخونن اینا میان و میرن تو. رفتم گفتم آقا، گفتن آقا شما کارتون با امام صادق، بفرمایید اونجا. گفتم آقا اونجا خیلی شلوغ، گفتن دیگه خودت میدونی کارت اونجاست. گفتم آقا بالاخره منم یک خدمتی کردم فلان، التماس کردم. گفتن روزه خوندی تا حالا؟ گفتم میشه همینجا روزه بخونم. گفتن حالا یه روزه بخون ببینیم قبول میشی. میگه همونجا شروع کردم روزه خوندن برای ابا عبدالله که قبولم کنن که برم تو از این ور. آقا میگه از خواب بلند شدم درس نمیدم مگر روزه بخونم، درس نمیدم. این چون اینجا یه وادی دیگه است، وادی امام حسین با وادی امام صادق فرق داره، اونجا خیلی عظمتی داره ها، ولی اینجا یه جور دیگه است. اینجا محرم دیدی لات و لوت و همه فنحریف و میان هیئت امام حسین، ولی از امام صادق بپرسید کسی هست؟ یه عده علما خبر دارن، یه عده علما اون در هستن، ولی امام حسین از یه چیز دیگه است. اسرار امام حسین هم فرق داره، اون جذبه ها مال امام حسینه، اون کشش ها مال امام حسینه. دیوانگی در خانه ابا عبدالله، دیوانگی که قبلت العشاق، ابا عبدالله قبلت العشاق، قبله دیوانگان، قبله عاشقان حسین است. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا سیدی المظلوم، یا ابا عبدالله، قربان تو برم آقا جان، یا مولا، یا باب الحسین، یا عباس ابن علی، آن نخل به خون تپیده را میبوسید، آن نخل به خون تپیده را میبوسید، آن مشک زخم دریده را میبوسید، خورشید کنار القمه خم شده بود، خورشید کنار القمه خم شده بود، دستان زتن بریده را میبوسید، یا ابا عبدالله، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین. امشب اگر حاجت داری
یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخی جل حسین علیه السلام، یا کاشف الکرب اکشف کربنا به حق اخی جل حسین علیه السلام، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخی جل حسین،
هر کی حاجت داره بلند شه پا بیسته بگه،
یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخی جل حسین، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخی جل حسین علیه السلام، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخی جل حسین،
کسی دست خالی بیرون نمیره،
یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخی، یا کاشف الکرب اکشف کربنا به حق اخی جل حسین علیه السلام، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخی جل حسین، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخی کل حسین،
آقا جان
یا کاشف الکرب
قربان اون چشم تیز خورده
کربنا به حق اخی علیه السلام، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخی جل حسین، یا کاشف الکرب علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخی جل حسین،
یعنی ای که برطرف کردی غم و اندوه رو از چهره حسین، به حق برادرت حسین غم و اندوه ما رو برطرف کن،
یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخی جل حسین، یا کاشف الکرب یا کاشف الکرب ای اهل حرم میر و علمدار نیامد، ای اهل حرم میر و علمدار نیامد، علمدار نیامد، علمدار. آخ سقای حسین سید و سالار نیامد، علمدار نیامد، علمدار. بگو ای اهل حرم میر و ای اهل حرم سید و سالار نیامد، ای اهل حرم میر و علمدار. آقای حسین سید سالار ای اهل حرم ای اهل حرم میر و
دلم زیر روشو دلم زیر روشو دلم زیر روشو چشم حرامی و حرم رو حرم رو روشا حرم رو یا مریم ای کز و کارا من و تلال ایزا ای علم دار منو در حال اگذار ای علم دارم علم دارم آب به غیب نرسه آی فدای سر فدای سر فدای سر داداش قامتم خمیر فدای سر فدای سر فدای سر میشنوم صدای پا تا رو زمین قدم میذاری صدای رقیه میاد عمو جون که یا میاره عمو جون که یا یا کاش فلکه الوجه الحسن علیه السلام اکشف کربلا حق اخی
رو پا بشین فدات بشین رو پا بشین
یا کاش فلکر الوجه الحسین علیه السلام اکشف کربنا به حق اخیک الحسین علیه السلام یا کاش فلکر حق اخیک الحسین علیه السلام اکشف کربنا به حق اخیک الحسین رقای الهی الهی رقای الهی الهی رقای الهی رقای جان الهی رقای الهی الهی رقای الهی رقای الهی
این درد دل خیالی رو گوش کن
گفت یه شب مدینه بودیم یه شب مدینه بودیم میگفتی و میخندیدم لالا یاد تو گوشم رو دست تارم خوابیدم ای وای نگو خواب میدیدم دیشب داداش علیم اومد به روی دستام بوسه زد میگفت عزیزم از سفر برات علنگو خریدم ای وای بازم خواب میریم دیشب دیدم که ام نجون با قاسم اومد خونمون میگفت برات یه چادر خوشگل گلدار خریدم ای وای بازم خواب میدیدم دیشب میون دفترم برای داداش از قرم عکس عمو رو با علم کنار دریا کشیدم نگو بازم خواب میدیدم یه شب جا موندم از همه به روی دست فاطمه چشام میرم که خواب بره با سیلی از خواب پریدم کاش که اونم خواب میدیدم کاش که اونم خواب میدیدم کاش که اونم خواب میدیدم گفت بابا حالا اومدی حالا که دیگه رقیه افتاده از پا اومدی حالا که بار سفر بستم از این دنیا اومدی امو عباس و نیاوردی چرا تنها اومدی حالا اومدی حالا که خوابن تموم دخترای شام اومدی حالا که نمیتونم بگم اومد بابا اومدی حالا که سفید شد از نبودنت موهام اومدی میخوای آتیش بگیری بازم از وقتی که رفتی من کارم به جز غم نیست دیگه روغنیت بابا
رقیه ثابت نیست. رقیه آخه چه جوری بود مگه؟ قدیم کجا؟ الان کجا؟ عمو کجا؟ سنان کجا؟ قدیم کجا؟ الان کجا؟ عموی خوشگلم کجا؟ سلام کجا؟ شبیه قتلگاه خواهر تو بوسه زدم رگای خنجر تو. نپرس ازم چه اتفاقی افتاد، کم شده موی سر دختره. منو ببخش اینا رو دلم مونده، باید بگم من لذیذ ای تمنی تو هم بابا مثل منی. پریشونم مو پریشونی، من لبم خونی تو لبت خونی. آی چشمای تارو ضربه سیلی، آی قاتلت با مشت منو زد خیلی. کجاست ببین پهلومو شکستم، تو بزم می نامحرم آدار من هستم. خیزرون و تشت تلا، خیزرون و تشت تلا دیدم و گفتم کاش جای دستام چشمامو میبستم. خیزرون یزید مست، با خیزرون یزید مست زد و تموم دندوناتو شکست. آی صدا بلند کن حسین.
امشب خانوما سفره حضرت رقیه انداخته بودن، اما یه مرتبه روزه قمر بنی هاشم آمد وسط. سه شب حضرت رقیه است خواسته عمو جانش قمر بنی هاشم رو دعوت کنه به مجلس. گوشه یه خرابمون خوش اومده عمو جان، عمو جان گوشه خرابمون خوش اومده. مثل بابات بیعت ما سر زده، مثل بابات بیتی مزرز.
امو جان، امو
اون روزا که خونمون مدینه بود، آخ دل نا محرمی تو ماها نبود. عمه میگفت که میدونی دخترم که چرا خیلی تو رو دوست دارم. آی آی تو که نوری و تو قلب همه، تو که نوری و تو قلب همه، شبیه مادر ما فاطمه. آخه شبیه مادر ما فاطمه، شبیه
مادر ما فاطمه انگار هر کس اسمش فاطمه است باید سیلی و تازیانه بخورد همه جا همه جا همه جا اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج محمد و آل محمد و الامن عاد محمد و آل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد اللهم اهدنا بنور محمد و آل محمد خدایا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی امام زمان منور بفرما قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار پدر و مادر ما ببخش و بیامرز حوائج شرعی جمع برآورده به خیر بگردان جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرضات برآورده شدن حاجات اجماعا صلوات
دوستان توجه بفرمایید انشاءالله فردا ساعت 6 تا 7 غروب عصری سر مزار آقارضا معماریان دور هم جمع میشیم انشاءالله محل دفنشون هم که سید اسحاق دوستان اطلاع دارم